أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بررسی کلام مرحوم نائینی در بیان ثمره مسئله اجتماع امر و نهی، بنابر تصویری که خود مرحوم نائینی به مرحوم آقای خویی از محل نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی ارائه کرده ام، رسیدیم به اشکال دوم مرحوم آقای خویی به کلام مرحوم نائینی، که این اشکال در محاضرات ذکر شده. در مباحث قبلی هم در بحث زد و تعبلی و توسلی هم این اشکال اونجا هم مطرح بود، ولی در مصباح این اشکال دوم ذکر نشده. مرحوم آقای خویی در اشکال دوم فرمودن که اگر بپذیریم سلمنا که نفس حق، نفس تکلیف اقتضا دارد که متعلق اون امر مقدوری باشد، ولی اون چرا که تکلیف اقتضا می کند فقط همین مقدار هست که متعلق اون مقدور فلجمله باشد، ولو به اعتبار قدرت بر بعضی از افراد، نه اینکه متعلق تکلیف خصوص حصه مقدوره باشد، ولو اعتبار قدرت به اقتضای نفس تکلیف را هم قبول بکنیم، یعنی مبنای خود مرحوم نائینی را در مقابل محقق ثانی قبول بکنیم، ولی اونی که تکلیف تعلق تکلیف اقتضا می کند اینه که متعلق اون مقدور باشد، ولو به مقدوریت بعض الافراد. اینکه خصوص حصه مقدوره متعلق تکلیف باشه، نه، تکلیف چنین چیزی رو اقتضا نمی کنه، بلکه می تواند متعلق تکلیف جامع بین حصه مقدوره و حصه غیر مقدوره باشه، چون جامع بین مقدور و غیر مقدور هم مقدوره برای مکلف هست. وقتی جامع بین مقدور و غیر مقدور، این جامع مقدور برای مکلف بود، تعلق طلب به چنین جامعی مانعی ندارد، بلکه صحیح هست طلب این جامع، بحث به طرف چنین جامعی صحیح هست ثبوتاً. وقتی به حسب مقام ثبوت جامع بتواند، جامع بین مقدور و غیر مقدور بتواند متعلق تکلیف قرار بگیرد، باید در مقام اثبات نگاه بکنیم به خطابی که در مورد اون تکلیف وارد شده. اگر در خطابی که از مولا صادر شده متعلق تکلیف مطلق باشد، قید قدرت در او اخذ نشده باشد، خصوص حصه مقدور نباشد، اطلاق متعلق تکلیف در مقام اثبات کشف میکنه که در مقام ثبوت هم متعلق تکلیف همین جامع بین مقدور و غیر مقدور، خود طبیعی به عنوانهی هست که جامعه بین مقدور و غیر مقدور، نه اینکه متعلق تکلیف خصوص حصه مقدوره باشد. این اشکال دوم مرحوم آقای خویی به کلام مرحوم نائینی در مقام، که در مباحث قبلی هم همین اشکال را به کلام مرحوم نائینی داشتند. این اشکال در کلام که در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده، در کلمات تلامذه مرحوم آقای خویی نوعا این اشکال مورد قبول قرار گرفت. از جمله مرحوم آقای سر هم همین اشکال را در اینجا به کلام مرحوم نائینی وارد کردن، در همین بحث در تخریج رابع که در حقیقت بیان مرحوم نائینی هست، این اشکال رو به همون تخریج رابع مطرح کردن که ولو تکلیف اختضا می کند که متعلقش مقدور باشد، ولی جامع و جامع بتواند متعلق تکلیف قرار بگیرد مشکلی ندارد. این اشکال، این بله اشکال دوم. ولی مرحوم آقای تبریزی از این اشکال جواب دادن در مباحث سابق، در بحث زد و همینطور در بحث تعبدی و توسلی. از این اشکال دوم مرحوم آقای خویی به کلام مرحوم نائینی جواب دادن، فرمودن که اگر طبیعی و جامع دو حصه داشته باشد، بعد یک حصه مقدور باشد، حصه دیگر غیر مقدور باشد، متعلق تکلیف نمیتواند جامع بین مقدور و غیر مقدور بشود. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه اطلاق متعلق تکلیف، قوام اطلاق به این هست که مولا ترخیص در تطبیق این مطلق، این طبیعی به افراد بدهد. قوام اطلاق به ترخیص در تطبیق هست. خود مرحوم آقای خویی هم اصل این قاعده را قبول دارد که اگر هر جا متعلق تکلیف اطلاق داشته باشه، اطلاق متعلق تکلیف مستلزم یا متضمن ترخیص در تطبیق نسبت به افراد هست. لازمه اطلاق یا اصلا خود اطلاق متضمن ترخیص شرعی، ترخیص از ناحیه مولا یعنی ترخیص شرعی در تطبیق بر افراد هست. این یک مقدمه که اطلاق متقوم هست به ترخیص در تطبیق. مقدمه دیگه که به او اضافه میشه اینه که همونطور که تعلق تکلیف به خصوص حصه غیر مقدوره ممکن نیست، به خصوص غیر مقدور، حصه غیر مقدور مولا تکلیف بکنه معنا نداره، همینطور هم ترخیص در تطبیق بر فرد غیر مقدور و غیر اختیاری، اونی که در اختیار مکلف نیست، مقدور مکلف نیست، ترخیص در تطبیق اطلاق و مطلق بر این حصه غیر مقدوره هم ممکن نیست. خب وقتی وقتی ترخیص در تطبیق بر حصه غیر مقدوره ممکن نبود، در جایی که مکلف، در جایی که طبیعی دو تا حصه داشته باشه، ما یکون و متعلقا فقط خصوص مقدوره میشه. چرا؟ چون ترخیص نسبت به چیزی که مقدور مکلف نیست معنا داره که شارع بگه که معنا داره که شارع بگه وقتی مقدور مکلف نیست، خارج از اختیار مکلف هست، یعنی قدرت نداره برای ایجاد او، معنا داره که شارع به مکلف که تو مرخص هستی در این کتاب
دیگه.
نه دیگه، بنابراین این که نه دیگه، همین نکته در همینه که بر اساس اون چی که در کلام مرحوم آقای سعد آمده است، ترخیص در تطبیق طبیعی بر افراد حکم عقلیه، ترخیص عقلیه. ولی مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی قائل به این هستند که ترخیص در اینجا ترخیص شرعی هست، یعنی از ناحیه خود مولا استناد به مولا داده می شود. اب نداره، علایل ترخیص شرعی دیگه. وقتی خود شارع منع بکنه باز معنا داره که بگه که خود شارع منع بکنه در این حال بیا ترخیص بده، من اینا معنا نداره دیگه. ترخیص در تطبیق مطلق نسبت به غیر مقدور، چه غیر مقدور عقلی چه غیر مقدور شرعی، معنا نداره. با توجه به این دو مقدمه، چون ترخیص در تطبیق لا یسه الا نسبت به فرد مقدور، چون ترخیص در تطبیق لا یسه الا نسبت به فرد مقدور، اطلاق متعلق تکلیف هم در همون حد افراد مقدوره هست دیگه، شامل افراد غیر مقدور نمیشه، به خاطر اینکه قوام اطلاق سعه داشتن متعلق تکلیف به اینه که ترخیص در تطبیق در او مورد داشته باشه. وقتی ترخیص در تطبیق نسبت به حصه غیر مقدوره افراد غیر مقدوره ممکن نبود، اطلاق متعلق تکلیف نسبت به حصه غیر مقدوره هم ممکن نخواهد بود. نتیجه می شود که عملا همون فرمایش مرحوم ناینی زنده می شود که تکلیف متعلق تکلیف خصوص حصه مقدوره باید بشود، نه اینکه جامع بین مقدور و غیر مقدور متعلق تکلیف بشود. خود همین که شارع بگوید که این کار بگه مطلق است، مثل اینکه خود شارع گفته است که تو میتوانی این رو در ضمن این انجام بدی، میتوانی در ضمن اون. اگه شارع به نحو مطلق بگوید که مثلا رقبه عتق رقبه بکن، به خود شارع نسبت داده میشود که شارع گفته است تو میتوانی رقبه مؤمنه آزاد بکنی، میتونی رقبه کافره. به خود شارع اسناد داده میشود. چه لغویت؟ بله، خود شعار، بیان خود شعار هست دیگه. خود شعار لازمه خود اطلاق دیگه. همین که مطلق بذارد معناش اینه که نسبت به تمام افراد به خود شعار نسبت داده میشه. این
بعد اگه وارد باشه به مبدا محضر ثانی هم وارد میشه، یعنی اونجا ما دیگه نمیتونیم متعلق رو جامع بین مقدور و غیر مقدور بذاریم، بعد بگیم عقل
است که قید میزنه. ام نداره، ولی علایالین کلام مرحوم ناینی اشکال مرحوم خویی جواب داده شده دیگه، اینجور نیست دیگه. که علایالن تکلیف اطلاق متعلق تکلیف متقوم هست به ترخیص در تطبیق، به هر مقداری که ترخیص در تطبیق مورد داشته باشه دایره متعلق تکلیف میتواند سعه داشته باشه. هر جا که مورد ترخیص در تطبیق نباشه متعلق تکلیف نسبت به مورد نمیتواند سعه داشته باشه. این اشکال از اشکال دوم مرحوم آقای خویی وارد نشد. اشکال سوم مرحوم آقای خویی به کلام مرحوم ناینی در بله در مقام اینه که این اشکال دیگه مربوط به خود همین بحث کلام مرحوم ناینی در مقامه، به مباحث قبلی که بحث زد، بحث تعبدی یا توسلی بود به اونها ارتباط ندارد، مربوط به خصوص مقام هست. اشکال سوم مرحوم آقای خویی اینه که حتی اگر بپذیریم که تکلیف اقتضا دارد متعلق او مقدور مکلف باشه و به اقتضای خود تکلیف متعلق خصوص حصه مقدوره هست، جامع بین مقدور و غیر مقدور نمیتواند متعلق تکلیف قرار بگیره، حتی اگه این را هم از مرحوم ناینی بپذیریم اشکال نکنیم در اون، لا تنزلنا و سلمنا این مطلب را، معذالک این که مرحوم ناینی در مقام فرمودن که طبیعت مأمورم به ما و مأمورم به منطبق بر جامع نمی شود، بر این صلات در دار قصوی منطبق نمیشه، با این توضیح که صلات در دار قصوی هرچند مقدور عقلی هست ولی چون نهی به قصد الله گرفته، قصد و ملازمه با صلات هست، این ملازمه باعث میشود که این صلات غیر مقدور شرعی بشود، غیر مقدور شرعی بشود. وقتی غیر مقدور شرعی شد اطلاق متعلق تکلیف این را شامل نمی شود. امر ارضی بله در مورد این مجمع وجود ندارد چون این غیر مقدور شرعی هست. اشکال سوم اینه که این فرمایش مرحوم ناینی تمام نیست، ولو این که متعلق تکلیف اقتضا میکنه حصه مقدور باشه این را هم قبول بکنیم، ولی اینجا از موارد تطبیق نیست. تطبیق این که تکلیف اختصاص به حصه حصه مقدوره دارد و حصه غیر مقدوره از دایره متعلق تکلیف خارجه، اینجا تطبیق نمی شود. چرا؟ به خاطر اینکه صلات در دار قصوی که بنا هم در این بس بر اینه که ترکیب انضمامی هست دیگه، ترکیب اتحادی نیست دیگه. اصلا این بحث مرحوم ناینی در فرض انضمامی بودن ترکیب مطرح شده دیگه. وقتی ترکیب انضمامی باشد و حیثیت صلاتی غیر از حیثیت غصبی باشد، ما اگر صلات در دار غصبی را در نظر بگیریم میبینیم که این صلات در دار غصبی مقدور مکلف هست عقلا و شرعا. وقتی این فرد هم مقدور بود، چرا از دایره اطلاق خارج بشه؟ اگر این فرد غیر مقدور بود از دایره اطلاق خارج میشد. ولی بنا به فرضی که شما کردید در مسئله که ترکیب انضمامی هست، این صلات در دار غصبی یک وجودی دارد، صلات یک وجودی دارد غیر از وجود غصب. ما حال صلات را که در نظر بگیریم میبینیم که این صلات هم مقدور هست عقلن و هم مقدور هست شرعن. مقدور از عقلن کما هو واضح، معلومه دیگه، چون عقلن تکوینن مکلف میتواند صلات را انجام بده. مقدور شرعی هم هست، نه اینکه غیر مقدور شرعی باشه، چون به خود او که نهی متعلق نشده، نهی به قصد متعلق شده که یک وجود آخر داره. نهیی که به قصد متعلق شده ارتباطی به صلات که وجود آخر، وجود مغایر با قصد داره، ارتباط به صلات پیدا نمی کند. بله، در جایی که خود این فرد نهی داشته باشد مباشرتاً، یا اینکه این صلات یک مقدمه ای داشته باشد که اون مقدمه حرمت داشته باشد، شرعاً اون مقدمه حرمت داشته باشد که تحقق صلات متوقف بر اون مقدمه محرمه باشد، اونجا ما قبول میکنیم که این فرد این صلات غیر مقدور میشود. چون وقتی مقدمش غیر مقدور بود، این خود این ذل مقدمه می شود غیر مقدور. اگر صلات نهی داشته بود، نهی به صلات تعلق می گیرد مستقلن و مستقیمن، یا نهی به مقدمه صلات تعلق می گیرد، صلات می شد غیر مقدور شرعی. ولی در محل کلام هیچ یک از این دو قسم که وجود نداره. نهی به خود صلات متعلق نشده، چون صلات وجود مغایر با قصد داره، و به مقدمه او هم تعلق نگرفته، چون قصد که مقدمه صلات نیست، مقدمیت برای صلات نداره. پس اینجا نمی شود گفت که این صلات ممنوع شرعی هست و الممنوع شرعی کالممنوع کالممتنع عقلی. این کبرای الممنوع شرعی کالممتنع عقلی در مجمع امر و نهی منطبق بر مجمع امر و نهی منطبق نمی شود. اینم بله اشکال سوم مرغوی روی حساب فرموده است که اینجا صلات چون خودش حرمت ندارد، مقدمه محرمه ای هم ندارد که نهی از اون مقدمه موجب ممنوع شدن صلات بشه، اینجا این صلات مقدور هست عقلا و مقدور هست شرعا. وقتی مقدور بود عقلا و شرعا، لا مانع من اطلاق متعلق تکلیف نسبت به این فرد و انطباق مأمورم به بما هو مأمورم به بر این فرد که در مجمع اجرا می شود. این هم اشکال سوم. ولی از این اشکال سوم مرحوم آقای خویی هم می توان جواب داد، چون در نهایت در همین کلام خود مرحوم آقای خویی بله تصریح فرمودند که غیر مقدور بودن شرعی اختصاص ندارد به جایی که نهی و حرمت مستقیما بیاید روی این فرد، بلکه اون قسمتی که صلات و اون فرد طبیعت متوقف بر مقدمه حرام باشد، اون رو هم مصداق غیر مقدور شرعی حساب کرد. جواب از این اشکال اینه که در بحث اجتماعی امر و نهی ولو ترکیب انضمامی هست، انضمامی بودن ترکیب را قبول داریم بنا گذاشتیم بر انضمامی بودن ترکیب و اینکه صلات یه وجودی دارد مغایر با وجود قصد، ولی در عین حال چون ایجاد این صلات ملازمه دارد با قصبیت، ملازم که هست دیگه، از جهت ملازمه که تردید نداره، ملازمه با قصبیته، قابل انفکاک نیست در اینجا. این فردی از صلات در دار قصبی بخواهد ایجاد بشود، ملازمه دارد با قصد، بدون او امکان تحقق نداره. ملازمه معناش اینه. به همون دلیلی که با همون تقریب و با همون توضیحی که اگر صلات مقدمه حرام داشته باشد، شما اون صلات را غیر مقدور شرعی حساب کردید. چرا؟ چون ایجاد این صلات لا یمکن مگر با ارتکاب حرام. همین که ایجاد یک عمل لا یمکن الا به ارتکاب حرام، این باعث می شود که این عمل غیر مقدور شرعی باشه. همون نکته اینجا هم پیاده میشه. فرقی بین مقدمه حرام داشتن صلات و بین جایی که مقدمه حرام ندارد ولی ملازمه در وجود دارد با ارتکاب حرام، به طوری که لا یمکن ایجاد این فرد بدون ارتکاب حرام، این غیر مقدور بودن شرعی به اینجا هم کشیده می شود. پس اینطور نیست که قاعده اگر از اشکالات قبلی شما تنزل کردید، اشکالات قبلی را قبول کرد، یعنی تنزل کردید و تسلیم شدید در مقابل مرحوم نائینی، فرمایش مرحوم نائینی را قبول کردید، دیگه این اشکال سوم جا ندارد. بقادر این که هرچند این غیر مقدور هم، هرچند این صلات مقدور هست عقلا و هرچند به خود اون نهی هم تعلق نگرفته، ولی ملازمه این فرد با حرام به طوری که لا یمکن ایجاد این فرد بدون ارتکاب حرام، این سبب میشه که در مجموع بله این مولد خواست مولا نباشد، به همون دلیلی که در مقدمه حرام برای صلات فرمودید. اینم اشکال سوم. این اشکالات سگانه‌ای که مرحوم آقای خویی به کلام مرحوم نائینی در مقام داشتن، این اشکالات تمام نبود. ولی دو تا اشکال دیگه در محاضرات هست و همینطور در مسواک که مرحوم آقای خویی اون دو تا اشکال را وارد کردن، اون دو تا اشکال صحیح و تامی هست. اشکال چهارم به ترتیب محاضرات، اشکال چهارم در محاضرات عبارت از اینه که فرمودن ما اگر قبول بکنیم که تکلیف به نفسهی اقتضا دارد که متعلقش مقدور باشد و جامع بین مقدور و غیر مقدور هم متعلق تکلیف نیست، خصوص سه مقدور متعلق تکلیفه، و از اشکال سوم هم رفعیت بکنیم، بگیم که اطلاق متعلق تکلیف شامل این بله مجمع نمی شود چون مجمع غیر مقدور شریعت، این رو هم قبول بکنیم، نهایتش اینه که این مجمع امر ارضی نداره، نهایتش اینه که مجمع امر ارضی ندارد، در کنار حرمت قصد مجمع امر ارضی ندارد، ترخیص در تطبیق در عرض حرمت قصد نداره، نهایتش اینه. ولی صرف این که امر ارضی نداشته باشد این مانع از صحت نیست، باید ببینه آیا امر ترتبی ممکن است یا امر ترتبی ممکن نیست. اینجا با توجه به اینکه ترکیب انضمامی هست، از راه امر ترتبی میتوان حکم به صحت این مجمع کرد، ولو مجمع امر بله مطلق نداره، امر ارضی نداره، ولی امر طولی، امر ترتبی در اینجا وجود داره. خب این مرحوم نائینی در کلامشون در همین بحث فرمودن که ترتب در موارد اجتماعی امر و نهی معقول نیست، تلطف در موارد اجتماعی امر و نهی معقول نیست، با همون توضیحی که گذشت در کلام مرحوم نائینی که امر تلطفی یعنی امر تعلق امر مشروط به عصیان نهیه. اون نهی عصیان نهیی که در باب اجتماع امر و نهی میخواهد شرط تعلق امر بشود، مرحوم نائینی فرموده عصیان امر به اتیان بقیه افراد قصد یا اتیان یا عصیان نهی به همین بله به قصد در ضمن صلات اینا در ضمن صلات در دار قصدی. اگر ما هو شرط عصیان نهی در ضمن خود این صلات باشد یرجع الی تحصیل طلب الحاصل، اگر ما هو شرط عصیان نهی در ضمن افعال دیگر من الاکل و شرب و نحو ذلک باشه، این سر در می آورد از طلب جمع بین ضدین، امر به یک ضد طلب احد و ضدین در فرض وجود ضد آخر معناش جمع بین ضدین. مرحوم نائینی ترتب را امر ترتبی را به این بیان رد کرده است. مرحوم آقای خویی فرمودن این کلام مرحوم نائینی تمام نیست، ما در بحث زد هم به این کلام مرحوم نائینی که فرمودن در اجتماع امر و نهی ترتب پیاده شدنی نیست به این قسمت اشکال کردیم. حاصل اشکال اینه که اینجا مفروض این هست که شما قائل به ترکیب انضمامی شدید، یعنی اون یک وجود دارد این یک وجود دیگه ای دارد، منطبق بر این نمی شود. خب وقتی اون یک وجود داشت این یک وجود دیگر داشت، دیگه فرض تحقق منیون آن فرض تحقق این واجب نیست تا مستلزم طلب حاصل باشه. فرمودن اینجا به حسب توضیحی که در همینجا در محاضرات هست، بنابر اینکه ترکیب انضمامی باشد ما هو المنهیون عن کون فی الارض مقصوبه هست، تصرف در دار قصبی خود بودن در دار قصبی این مصداق قصب هست، ولی افعالی که شخص در دار قصبی انجام میدهد من الصلات و الاکل و نوم اینها دیگه مصداق قصب نیستن، اون یک وجود دارد این یک وجود دیگه ای دارد. خب وقتی اون یه وجود داشت این یه وجود دیگه ای داشته باشد، فرض تحقق قصد نه فرض تحقق صلات هست نه فرض تحقق افعال آخری من الاکل و شرب و نحو ذلک که ضد صلاته. فرض عصیان و نهی فرض تحقق منهیون عن هیچ کدوم از اینا نیست. وقتی هیچ کدوم از اینا نبود، این دو اشکالی که مرحوم نائینی فرمودن که در یک تقدیر طلب الحاصل پیش می آید در تقدیر دیگر جمع طلب جمع بین الضدین پیش می آید، نه هیچ یک از این دو محذور پیش نمی آید. بله اگه ترکیب را ترکیب اتحادی شما فرض می کردید درست بود که فرض تحقق منیون آن که تحقق پیدا کنه یا در ضمن صلات هست یا در ضمن افعال دیگر، ولی وقتی شما ترکیب را انضمامی فرض کردید یعنی او یه وجودی دارد غیر از این وجود. و این که در کلام مرحوم نائینی آمده است که ولو اینها دو تا وجود دارند ولی به ایجاد واحد ایجاد می شوند، این فرمایش هم تمام نیست. در کلام معلوم های سرد هم اشاره به این اشکال شده دیگه، به خاطر اینکه این تغایر بین ایجاد و وجود تغایر اعتباری هست، به الا ایجاد با وجود حقیقتا شیء واحد هستن. اگر شما گفتید وجودن اینها متعدد هستن، خب ایجادن هم باید متعدد باشه، معنا نداره که بگم در وجود تعدد هست ولی به ایجاد واحد موجود می شوند. تلازم غیر از اینه که به ایجاد واحد موجود بشوند. پس این اشکال چهارم مرحوم آقای خویی به مرحوم نائینی شد که ما از راه امر ترتبی میتوانیم تسکیب کنیم این مجمع را بنابر انضمامی بودن ترکیب و بنابر جواز اجتماع، ولو امر عرضی به خاطر مطالب قبلی شما از دست گرفته میشه، ولی امر ترتبی در مقام تصویر داره، با ترتب حکم به با ترتب حکم به صحت میکنیم و این مطلبی که دلیلی که شما برای رد ترتب بر به عنوان اشکال بر تحقق ترتب در اجتماع امر و نهی فرمودی، این دلیل دلیل تامی نیست. این هم اشکال چهارم. اشکال پنجمی که
مثل زندان ناسالس میشه دیگه، درسته دو تا وجوده، یه وجود نیست، حد وسط نداره.
کجا
الان شما در دار قصبی کسی که تو زندانه حد وسط نداره؟
کجا دلیل
الان کسی که در زندانه یعنی
مندوب
هم نداره
فرض تحقق؟ تضاد دائمی اینو مگه تضاد دائمی داشتن؟
نه ثبوتن اصلا، من چکار کنم
تضاد دائمی؟ حتی تضاد دائمی نداشتن تا زدن الله مسالس بشود، به حسب فی متعلق تکلیف رو فی حد نفسی باید در نظر بگیریم. متعلق تکلیف فی حد نفسی با این بخواد در نظر گرفته بشه با هم دیگه فی حد نفس تعلق در مقام تعلق تکلیف محضور داره، تعلق تکلیف اون جایی که ضدین لاهما ثالث باشد، ضدین لا ثالث لاهما باشد، یا تضاد تضاد دائمی باشه، اون به تنافی در مقام جعل کشیده میشه. ولی وقتی این را شما ضدین لاهما ثالث فرض کردید، وقتی ضدین لاهما ثالث فرض کردید، تضاد هم تضاد دائمی نیست بلکه تضاد اتفاقی شد، همون مطالبی که در صلات در دار صلات در وقت ازاله نجاست از مسجد با وجوب ازاله گفتید، همونجا همون مطالب اینجا پیاده میشه دیگه. از اون حساب امر ترتبی اینجا اگر مقدمات را قبول کردید، یعنی ترکیب را انضمامی فرض کردید، وجودها را وجود متعدد فرض کردید، همین مطلب اینجا میاد دیگه. این بله اشکال چهارم بود. اشکال پنجم مرحوم آقای خویی اینه که حالا اگر ما از مطالب قبلی تنزل کردیم، امر ارضی را شما از دست ما گرفتید، امر ترتبی را هم ازش اغماض کردیم، گفتیم ترتب هم معنا ندارد، لا تنزلنا از ذالک، و ترتب را هم گفتیم که در مقام پیاده در مقام پیاده نمی شود، ولی در عین حال می توان حکم به صحت مجمع کرد از ناحیه ملاک، از ناحیه ملاک موجود در عمل می توان حکم به صحت مجمع کرد. چون اینجا فرض اینه که در این مورد ما اجتماعی هستیم دیگه، بنابر اجتماع شده دیگه، در اینجا وقتی که صلات یک وجود داشت و قصد وجود آخری داشت، وجود آخری داشت، عین هم دیگه نبودن بلکه تغایر داشتن، هم وجودن هم ایجادن با هم تغایر داشتن، خب اینجا این صلات را مکلف بخواهد انجام بدهد، مانعی از صلاحیت این فرد لتقرب الی المولا وجود نداره. مرحوم نائینی اشکالشون در این بله تصحیح عمل از جهت اشتمال بر ملاک، اشکالشون این بود که فرمودن ولو این یک وجود دارد، اون یک وجود دیگه دارد، ولی چون ایجادن واحد هستند، این فعل را که در مجموع در نظر گرفته بشه، این فعل را مبغوض مولا حساب میکنن، مبعد از مولا حساب میکنن. وقتی مبعد بود ولو قصد قربت مکلف داشته باشد، ولو ملاک هم داشته باشد، کافی برای صحت نیست. این قسمت از فرمایش مرحوم نائینی هم جواب داده میشه که اینجا با فرض این که شما ترکیب را انضمامی گرفتید، وجودها متعدد شد، ایجادن هم باید متعدد بشه. معنا نداره که وجودن متعدد بشه ولی ایجاد ایجاد واحدی باشد، با همون به همون تعبیری که معروف است دیگه، تغایر بین ایجاد و وجود تغایر اعتباری است. بله اگه ترکیب را ترکیب اتحادی فرض بکنید، این وجود با توجه به اینکه از یک جهت مبغوض مولا هست، این وجود با این وجود دیگه نمیتوان تقرب به مولا پیدا کرد، ولی مفروض در محل کلام بله این هست که ترکیب در اینجا ترکیب انضمامی هست. ترکیب انضمامی که شد، همین انضمامی بودن ترکیب و تغایر در وجود باعث می شود که از این حیث، از حیث صلاتی، از حیث ایجاد صلات مکلف بتواند بله تقرب به مولا پیدا بکنه، چون محبوب مولا را در این تقدیر با ایجاد این فرد، با ایجاد صلات محبوب مولا را تحقق داده. بله، هرچند این ایجاد صلات ملازمه دارد با ایجاد حرام که قصد باشه، ولی این ملازمه که اون وجود ملازم را از صلاحیت تقرب نمی اندازه. خود او که متعلق نهی نیست، و وقتی خود او متعلق نهی نبود، مبوزیت نداشت، متعلق نهی نبود، وجود مغایر بود، صلاحیت لتقرب فی حد نفسی درش مفروضه، ملاک داره، همه این خصوصیات در او هست، با توجه به وجود همه شرایط صحت عمل حکم به صحت می شود از راه اشتمال بر ملاک، ولو از راه امر، نه امر ارضی نه امر ترتبی، از هیچ یک از این دو طریق نتوان حکم به صحت کرد، ولی از راه اشتمال بر ملاک می توان حکم به صحت کرد. فرمودن صرف ملازمه با ایجاد ولو اون قصد قبیح مبوزن از مولا صادر میشه، نهی در او هم فرضیم که تنجز داره، ولی ملازمه با ایجاد قوی باعث نمی شود که اون فعل آخر که حسن هست، صدورش از مکلف به وجه حسن هست، مکلف به او تقرب پیدا بکنه. مجرد ملازمه موجب مانع از تقرب نیست، لفرض ان الفعل فی نفسه صالح لتقرب به من جهت اشتمالی علی الملاک و ایجاده فی الخارج لا یکون قبیحا و مبغوضا علی. خود ایجاد خود صلات قبیح و مبغوض نیست، و القبی انما هو ایجاد و امر آخر. بله، اینجا در این حال یه امر دیگه ایجاد شده که اون قبیحه، همانطور که در موارد اقتران هم همینه دیگه، در حالی که نماز میخواند بله نگاه به عینویه بکنه، در زمان واحد یک فعل حرام از شخص صادر میشه، ولی یک فعل واجب حتی به نحو عبادی هم از مکلف صادر میشود، مشکلی در این قسمت وجود نداره. پس از این جهت میتوان حکم به صحت کرد. اینم وجه کجا؟
ترخیص
در تدفیر اینجا اتفاق نمیفته، ملازمه
با حرام
مبرود
شرعی هم نیست،
اشتمال بر ملاک صلات و مجمع
از کجا
بخواهی
کشف
کنیم؟ بنابرای فرمایش مرموم آقای خویی
میفرمایید؟ بنابرای فرمایش مرموم آقای خویی؟
نه دیگه، مرموم آقای خویی فرموده دیگه فرموده که ولی خصوص ایز باشه نهایت امر ارضی نداره، ولی اشتمال بر ملاک را مشکلی نداره که بله بله، این یا مطلب دیگری هست. مرحوم آقای خویی فرموده در مجموع از کلمات مرحوم آقای خویی اینطور استفاده میشه که در این موارد ما اگر اشکال بکنیم در این که اشتمال بر ملاک موجب صحت نمیشه چون احراز نکردیم، این فرموده در یه جا تصریح داره که این حرف ما هست که اشتمال، ولی مرحوم نائینی که در اینجا فرموده که اشتمال بر ملاک موجب صحت نمیشه، در کلام مرحوم نائینی دلیلی که آورده شده اینه که چون اینا ایجادن واحدن، این دلیل دلیل تامی نیست دیگه. ولی اون این تابعه اینه که اگه اشتمال و اگه احراز ملاک کردیم از راه احراز ملاک حکم به صحت میتوانیم، ولی این دلیلی که مرحوم نائینی فرموده این دلیل دلیل تامی نیست. پس این اشکال پنجم مرحوم آقای خویی به مرحوم نائینی، اشکال پنجم هم اشکال واردی هست که چون مرحوم نائینی در این کلامش اونی که فرمودن اینه که بله ولو مشتمل بر ملاک باشد، احراز ملاک هم بکنیم ولی کافیه برای صحت عمل نیست. این هم اشکال
پنجم نتونست یه برشی برای تصحیح بشه، در واقع اشکالیه بر محاقق نه، ولی خودش برش تصحیح به مبنای آقایی نمیده باشه.
بله که میگم این از این جهت بله، در همونطور که عرض کردم در خود کلام مرحوم آقای خویی ظاهرا در محاضرات باشه یا در مسواک نبود، در محاضرات هست یه جا یادم هست که مرحوم آقای خویی فرموده که ما در این موارد اشتمال بر ملاک را ما قبول نداریم، چون طریق برای کشف ملاک امر یا امر ترتبی هست یا امر ارضی هست. اگه امر نباشه ما نمیتونیم حکم بسازیم. اون همون دیگه، همون دیگه، اون از راه دیگه دیگه، اون همون برمیگرده به اون طرق آخری که برای طرق ثلاثه‌ای که برای اثبات ملاک ذکر شده، یا از خارج باید ملاک رو احراز کنیم یا از یکی از طرق ثلاثه. این اشکال پنجم مرحوم آقای خویی هم وارد، ولی یه علاوه بر اینا یه اشکال ششم هم به کلام مرحوم ناینی در این مورد وارد هست و اون اشکال عبارت از اینه که مرحوم ناینی علل قول بالجواز و این که ترکیب انضمامی باشد، فرمودن مورد داخل در بحث تضاهم می شود، در بحث تعارض نیست. علل امتناع و اتحادی بودن ترکیب داخل در بحث تعارض هست، ولی علل اجتماع و انضمامی بودن ترکیب داخل در بحث تضاهم هست و قواعد باب تضاهم باید پیاده بشه. ولی در تطبیق قواعد باب تضاهم در مسئله اجتماع امر و نهی فرمودن که اگر مکلف مندوحه نداشته باشد که یقینا مورد از موارد تضاهم، اگر مندوحه داشته باشد بنا به نظر محقق ثانی داخل در باب تضاهم نیست، ولی بنا به نظر ما داخل در باب تضاهم می شود دیگه. به خاطر همین اینکه متعلق تکلیف خصوص حصه مقدور است. خب فرمودن وقتی داخل در باب تضاهم شد دیگه این فرد از صلات امر نمیتواند داشته باشد، نه امر ارضی نه امر فعلی. چرا؟ به خاطر اینکه بعد فعلیت نهی این مکلف، این فرد غیر مقدور برای عبد میشه دیگه. وقتی غیر مقدور شد دیگه امر ارضی از او سلب میشه. این اشکال به اینه که شما این را داخل در باب تضاهم کردی، تا اینجاش بله مشکلی در بین نیست، داخل در باب تضاهم میشه بنابر اینکه ترکیب انضمامی باشه داخل در باب تضاهم میشه. ولی اینکه وارد در باب تضاهم بشه، در همه موارد تضاهم بین امر و نهی جانب نهی مقدم هست و تعلق نهی فعلی مفروغ عن باشه اینطور نیست، در حالی که در کلام مرحوم ناینی در محل بحث فعلی بودن نهی، تنجز نهی مفروغ عن گرفته شده و اشکال را روی تعلق امر بردن که در کنار نهی امر نمیتواند متعلق بشه، نه امر ارضی نه امر ترتبی. اشکال اینه که اینطور نیست، بلکه به حسب موارد باید تفصیل بده. تابع اجرای قواعد باب تضاهمه که مرجعات باب تضاهم رو باید نگاه بکنیم. اینجا چون داخل در باب تضاهم شد دیگه مرجعات باب تعارض که یکی اطلاق شمولی دارد دیگری اطلاق بدلی دارد، این حرفا اینجا مجال نداره، باید مرجعات باب تضاهم را نگاه بکنیم. در بعضی از موارد ممکنه جانب نهی مقدم بشود لیل اهمیه، در بعضی از موارد ممکنه جانب امر مقدم بشود به خاطر اهمیت. از جمله مثلا به عنوان ممکنه کسی در مقام اینجور بگوید که اگر مکلف مندوحه داشته باشد، اگر مکلف مندوحه داشته باشد چون میتواند صلات را در غیر انجام بده، در این مورد هم ولو تضاهم هم بشود ولی جانب نهی مقدمه. ولی اگه هیچ مندوحه ای نداشته باشد، نتواند صلات را در غیر دار غصبی به نحو کامل انجام بده، اونجا ممکنه اهمیت صلات اقتضا بکنه جانب امر مقدم بشه. اینطور نیست که بعد اندراج مورد در باب تضاهم تعلق نهی و تنجز نهی فعلی و مطلق محرز باشه، ما به خاطر محرز بودن او در ناحیه امر بخوایم اشکال بکنیم. نه، بحث موارد مختلف میشه. حالا تمام کلام در این مقدمه بله 11 که مربوط به بیان ثمره نزاع بود. با این مقدمه هم مقدمات بحث اجتماع امر و نهی تمام میشه، وارد بحث اصلی در مبحث اجتماع امر و نهی میشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.